یکی از نکاتی که گفتن المنجد معتبر نیست همین است. بعض از مشایخ ما مثل مرحوم رفیعی و اینها که المنجد رو مصدر لغت نمیتونن بلکه برای رفع نیازهای روزانه یاد میکنن این است. یه محقق هرگز به المنجد مراجعه نمی کند. المنجد برای رفع نیازهای دم دستی است. شما به لغتهای مستدل مراجعه کنید اینه. مرحوم تریحی هم در مجمع البحرین این لغزش های کمی هم نداره. این نهایه ابن عسیر که جمع کرده لغات دشوار قرآن و روایات را قبل از مجمع البحرین مرحوم تریحی نوشته، اون امتن از این است. شما در اعزا زرالنا فی الارض به مجمع البحرین که مراجعه میکنید میبینید اونچه که مربوط به تازه است با سادزاد مخلوط میشود، ولی به اون متون اصلی که مراجعه کنید میبینید اینه. و اصل خود این کلمه در سخنان بو علی و امثال بو علی میگن وقتی چیزای عربی اصیل میبینن حوزا یتحرک الانسان به شیء یسمی به نفس، یعنی اکنون این چنین است. حوزا تو اشارات با علی اینها که آمده اینه. و از همونجا نقدی بر المنجد وارد کردن که این خیال کرده که حوزا یعنی یک جمله اسمیه است که یکیش مثلا شما منتل عرب مراد فرمودید. بله خب مثلا می فرمان ابن لسان عرب اینجوری دارد که قال ابن الانباری قال بعض اهل الحجاز هوزا به فتح و قال ابو بکر هازا من تحریف العامه و العرب اذا ارادت معنا هوزا قالت ها انزا الغی فلانه ها نهنوزا نلغاهو یا اون الغا فلانن یا نلغاهو ها نهنو اولا نلغاهو ها انتزا تلغاهو ها انتما زانه ها انتما اولا ها هوزا یلغاهو ها هما زانه ها هم اولا و تعویلو ها انزا الغاه قد قرب لغایی یاه. خب همین معلوم میشه که عرب نمیگه هوزا، میگه ها انزا. معلوم میشه این هوزا بنی اکنون است. شما این منتهل عرب فی لغت العرب اونجا مراجعه فرمایید، عرب یعنی حاجت، یعنی نهایت حاجت در لغت عرب، نه منتهل عرب که بشه جمع عربه. اون دارد که ولیه فیها معارب و اخرا، اون جمع عربه است. عربه یعنی حاجت، جمعش می شود عرب. این مفرد است در مقابل مفرد، منتهل عرب فی لغت العرب. اونجا خب الان همین جایی که ایشون زحمت کشیدن در لسان العرب جلد 15 صفحه 454 نشون میداد که عرب نمی گوید حوزا یا حوزا، می گوید ها انزا ها انزا. خب نه، اون اصلش چیست؟ اونی که امام استعمال میکند چیست؟ حوزا میگوید، حوزا میگوید. نه نمیگد، ولی به معنای حوزا یعنی او این است نیست. وقتی عرب بخواد بگوید که ما این کار کردیم میگه ها انزا القا، ها انزا، یعنی من او رو ملاقات کردم. نه، المنجد کتابی است برای رفع نیاز دم دستی غیر محققانه، یه محقق هرگز به المنج، خب مقاییس خوبه، لسان خوبه، نهایه ابن عسیر خوبه، راحتای استدلالی اونهاست. بله خب، نه خب دیگه عام که اونا عربی حجازن و اصیلن، به زبان اونها که سخن نمیگوین که، به زبان عامه من. خب نه، اون محاوره است، یه وقتی فرهنگ محاوره است، یه وقت است که نه، خودش ابتداعا دارد اینجوری معنا میکند. هوزا، هوزا یعنی چی؟ یه چیزی تقدیر میگیریم. ما اون همین است، یعنی عمل شما مقابل عمل ماست. این سیدنا استاد امام رضوان الله علیه این هوزا را یعنی عمل شما مثل عمل ماست. خب ملاحظه فرمودن لغت این لسان و عرب وقتی برفرضم که بگن، یعنی ما رو ملاقات کردیم، نه اینکه اون عمل مثل این عمل است. اونها یه بحث مبسوطی پارسال یا پریسال همینجا شده است که اصلا این کلمه آیا فارسی بالاصل است به عرب منتقل شد یا نه، اونها هم چیز دارن، یا اصلا یک کلمه مجموعی است برای ظرف زمان مثل از و ازا. پس این ظرف است، نه اینکه دو تا اسم باشد، هو اسم باشد، زا هم اسم اشاره باشد، بگیم هو زا. این یه ظرفی است، منصوب است، معنی از مفعول فی هم هست، یعنی اکنون. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در جنبندی بحث با توجه به فرع پایانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ارائه کردن، چهار جهت یا چهار مقام محل بحث بود و هست و یه فرع تکمیلی ایشون دارن که با توجه به اون فرع میشه مطلب پنجم. مقام اول یا مطلب اول این بود که خرید و فروش و کسب درباره اسیر نبی رو قواعد عامه چیگونه است. مقام ثانی این بود که کسب اسیر نبی به لحاظ روایات عامه چگونه است. مقام ثالث بحث این بود که کسب در اسیر نبی به لحاظ روایت خاصه چگونه است. این سه مقام. مقام چهارم بحث که اشاره نشد و باید تطمیم بشود این است که اگر دست ما از نصوص و امارات کوتاه شد، به اصل عملی منتهی شد، مقتضای اصل عملی چیست؟ مطلع پنجم همون فرع تکمیلی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اضافه به افاضه فرمودن که آیا ما میتوانیم اسیر نبی را به کسی که مستحل است بفروشیم یا نه. اگر ما نتوانستیم نتیجه بگیریم که کسب اسیر نبی حلال است و کسب اسیر نبی حرام بود، نظیر کسب میته، آیا همونطوری که میتی که مزکا با میت مخلوط است میتوان به مستحل فروخت، اسیر عنبی را هم میشد به مستحلش فروخت یا نه؟ و اگر هم به غیر مستحل فروختیم اعلامش واجب است یا نه؟ که این مقام پنجم بحث است. اساره مقام اول این بود که بحث به قواعد عامه دلیلی بر حرمت کسب اسیر عنبی نیست و تفاوت جوهری اسیر عنبی با خمر این است که اسیر عنبی قبل از غلیان که طاهر است و حلال، بعد از غلیان حرام است و برخی فتوا به نجاست دادن. اسیر عنبی بعد از غلیان فرقش با خمر این است که خمر به هیچ وجه قابل طهارت نیست الا بالانقلاب، که دیگه خمر نخواهد بود، ولی اسیر عنبی کاملا قابل تطهیر است به ذهاب ثلثین. ذهاب ثلثین نه سنخ استحاله است نه سنخ انقلاب، همون شیء خارجی است، منتها وصفش عوض می شود. اگر شیء جوشید یه مقداری از او بخار شد، نه استحاله شد نه منقلب، ولی برخلاف خمر که باید خل بشود و سرکه بشود، اصلا اون موضوع عوض خواهد شد. و اگر هم در این مراقشه بشود نص خاصی که وارد شده است و کسب خمر را تحریم کرده و معتبرم هست، اون میتواند فارغ باشد. پس مقام اول بحث این بود که به حسب قواعد عامه کسب اسیر عنبی، اعم از بیع و شراء یا سایر عناوین تجاری، بله، ولی میگن اون موضوع عوض شد، این دیگه اون نیست. نه، در استحاله که صورت نوعیه عوض میشود، در اسم انقلاب موضوع عوض میشود. برای که شیره و دبس که لازم است بشود، که همین که ذهاب سلسین شد برو، هنوز به مرحله دبسی نرسید، همین که یه مقداری جوشید و بخار شد، بقیهش دیگه همون ماده قبلی است، چیزی بیگانه نیست. برخلاف این که خمر خل بشود، اگر موضوع عوض نشود که اوصافش عوض نخواهد شد. اما یکی با تفاوت موضوع، میگن موضوع فرق کرده، یکی با حفظ موضوع. اسیر عنبی بعد الغلیان همون اسیر است، منتها یه قدی کم شده، ولی خمر بعد از خل شدن دیگه خمر نیست. از این جهتی که باید فرق بکند فرق میکند، از اون جهتی که فرق نمی کند اون نقشی ندارد، از اون جهتی که نقش دارد فرق میکند، اون تفاوت موضوع است و احکام رو عناوین موضوعات خاص خود متوجه می شود. خب، بنابراین بحث به قاعده اسیر عنبی، چه قبل از غلیان چه بعد از غلیان، دلیل بر حرمت به اونیست، بر این که نه نجاست مانع است نه حرمت شرب. روایاتی که در باب طهارت و نجاست وارد شد و بعضی خواستن از اون نصوص یا از اون ادله نجاست اسیر عنبی رو استفاده کنن، لازمش این است که استعمال اسیر عنبی فی ما یشترط به طهاره ممنوع است. همین چه این که روایاتی که در باب اطعمه و اشربه وارد شده است و شرم حرمت شربش اثبات کرد، معناش این است که شرب اسیر عنبی حرام است. همین، نه معنیش این که اصلا این مالیت ندارد. اگر روایات باب طهارت یا روایات باب اطعمه توان نفی مالیت را نداشتن، پس این مال است و هر مالی هم قابل کسب تجارت است. پس به حسب قواعد عامه ما دلیلی بر حرمت کسب نداریم. نسبت به خمرم فارق دارد به دو جهت که اشاره شد. این اشاره بحث در مقام اول بود. مقام ثانی که روایات عام است، دو تا اشکال داشت. یکی اشکال سندی داشت که روایت توحف مانند آن سند معتبری ارائه نشدن، ولو ممکن است برای صاحب توحف العقول رضوان الله علیه معتبر تلقی بشود. اشکال دیگرش هم همان است که در گوشی از فرمایشات مرحوم شیخ بود و مرحوم آقای نایلی رضوان الله علیه به صورت باز ذکر کردن که پیام اصلی روایت توحف این است که این اعیای نجسه چون نجس العینن کسبشون محرم است و ما ثابت کردیم این که نجس نجاست مانعی نیست. بر فرضم روایت توحف معتبر باشد، بر فرض هم که اسیر عنبی بعد الغلیان نجس باشد، حد اکثرش این است که نمیشود او را فی ما یشترط به طهاره کار بود. اگه به لباس آدم، به بدن مسلی و مانندون اصابت کرده است، نمیشه با او نماز خون و مانندون، اما حرمت کسب استفاده نمیشه. مقام ثالث بحث روایات خاصه بود که بخشی از اون روایات باد اشاره بشه. از روایات خاصه هم نتوانستیم چیزی استفاده بکنیم که دلالت بکند بر این که کسب درباره اسیر عنبی ولو بعد الغلیان محرم است، نظیر کسب خمر. برای اینکه بعضی از اینها که سند نداشت و بعضی از اینها هم به روایات باب اطعمه و اشربه مرتبط بود که شربش تحریم میکرد نه کسبش را. بعضی از نکات روایی است که باید در این مقام ثالث بخوانیم که بعد میخوانیم بخواستم، چون در جنبندی نهایی است این نظم بحث به هم نخورد. الان مقام ثالث یک کمبودی دارد که باید برگردیم ترمیم بکنیم، اون اشاره به بعضی روایات است. مقام چهارم بحث این است که حالا اگر دست ما از امارات کوتاه شد، نوبت به اصل رسید، مقتضای اصل عملی چیست؟ مقتضای اصل عملی این است که ما در اینجا به استصحاب مراجعه بکنیم، هم استصحاب موضوعی داریم، هم استصحاب حکمی، و نوبت به اون اسارت طهاره و اسارت حلیه و امثال دارک نمیرسد. و این است که این شی مادامی که انگور بود، حلال بود، یک شربش حلال بود و بهره برداری انتفاعش حلال بود و بیعش هم جایز بود، کسبش هم جایز بود. دو، حالا که الان ما اسارش رو گرفتیم، یعنی این آب انگور که در این انگور بود حالا آبش رو جدا کردیم، موضوعا شک بکنیم استثناء موضوعی داریم، حکما شک بکنیم استثناء حکمی داریم. اگر یه مقدار گرم شد هم شک میکنیم که آیا این حکم عوض شدن، هم استثناء موضوعی داریم هم استثناء حکمی داریم. حالا در آستانه آن است که بجوشد، باز استثناء حکمی است، استثناء موضوعی است. و حالا جوشی اسیر انویست قلا، باز همون دوتا استثناء هست. اینطور نیست که حالا که همین که سرد بود استصحاب جاری است، همین که گرم بود استصحاب جاری است، همین که درجه حرارت به 30 و 40 و 50 و 60 رسید استصحاب جاری است، به درجه 90 رسید جاری است، همین که به درجه 100 رسید موضوع برشته باشه، این که در نیست. پس استصحاب موضوعی و استصحاب حکمی جاری است. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود اگر دست ما از اون امارات کوتاه شد، نوبت به اصل رسید، کفا، یعنی خود استصحاب کافی است. این هم اساره بس در مقام چهارم. اما اون فرع تکمیلی که پایان بخش بحث است این است که آیا ما می توانیم به مستحل بفروشیم یا نه؟ بله؟ نه، ما اگه بخوام به اصالت و حل تمسک بکنیم یا به اصالت و طهارت تمسک بکنیم، چون اونها اصلی هستن که اصل محرز نیستن. خب اونها امارات داریم، اون امارات هست. بله، الان ما میخوام بگیم کسبش جایز است یا نه. بله، خب اگر دست ما از امارات کوتاه شد، نوبت به اصل عمل رسید، اصالت الحل یا اصالت الطهاره یا اصالت الاباحه اینها جاری نیستن، برای اینکه اینها اصول غیر محرزن و استصحاب جاری، چون اصل محرز است و اصل محرز مقدم بر اصول غیر محرز دیگه. خب استصحاب، هم استصحاب موضوعی جاری است هم استصحاب حکمی. میمونه مقام پنجم بحث، که در مقام پنجم بحث اگر دست ما کوتاه شد و نتوانستیم بگوییم کسب اسیر عنبی بعد الغلیان حلال است، آیا می شود به مستحل فروخت یا نه؟ برای اینکه میته که کسبش محرم است، در صورت اینکه مخلوط بشود میته با مزکا، روایات داشت به اینکه به مستحل بفروشید. یا خمیر عجین شده به ماء متنجس را، روایات گفت به مستحل بفروشی. این هم همان است دیگه، فرقی که نمی کند که. حالا اگر کسی اسیر عنبی را بعد الغلیان حلال می دانه، خب این هم مثل میته است، این هم مثل همون عجین، همون اون خمیر عجین شده به ماء متنجس است، میشد برو. در باره عجین به ماء متنجس که نص خاص داشتیم، در باره میته مختلط مزکا که نص خاص داشتیم، خب در این گونه از موارد میشه تعدی کرد، تنقیح مناط کرد و مستحب کرد. و این از باب کسب از حقیقتا، نه از باب استنغاز مال باشه. ولی اگر گفتیم نه، کسبش حلال است، که دیگه نیازی به مستحل نیست، خب که اختصاص مستحل ندارد. در این محدوده یک تفسیری اضافه می شود، اون است که اگر ما گفتیم اسیر عنبی کسبش محلل است بعد الغلیان، خواستیم به غیر مستحل بفروشیم، به مؤمنین به مستحل بفروشیم، آیا اعلام لازم است یا نه؟ برخی ها خواستن بگوین اعلام واجب است، برای اینکه این اگه شما اعلام نکنید تعاون بر اسم است و امثال ذلک. در تطبیق عنوان تعاون بر اسم صعوبت هست، برای اینکه اینجا نه مباشرتا نه تسبیبا شخص در متن معصیت کمکی نمی کند. منتها اونی که از مرحوم آقای نایری رضوان الله رسیده است که بعضی از مشایخ ما مرحوم فرمودن این است، تو تقریرات مرحوم هاشم تقی عامر رضوان الله علیه هست، گرچه مرحوم هاشم موسی خونساری رضوان الله علیه چشمم نخورد این نکته، ایشون میفرمان به این که اگر شما خواستید به یک مسلمانی بفروشید، اسیر عنوی بعد الغلیان را خواستید به یک مسلمانی بفروشید که او مسلمان مثل شما قائل به حلیت نیست، گرچه کسب این جایز است ولی اعلام واجب است، شما باید اعلام بکنید که این اسیری است جوشیده غلیان پیدا کرده. چرا؟ برای اینکه شما باید به اون مال تحویل بدید. این اسیر عنبی که جوشی می تواند مال بشود، همه این توانش باعث مالیت است. وقتی خب بعد محرم العشر شد هیچ مهری قبل ذهاب ثلثین ندارد، شما اگر اعلام نکنید به اینکه این جوشید و باید تسلیث بشود، یه چیزی را که فاقد مالیت هست به او میدید، مقوم مالیت او ذهاب ثلثین است. این چون میتواند تسلیث بشود، ذهاب ثلثین بشود، بعد مال بالفعل بشود، شارع مقدس ترخیص کرده کسبش را. شما اگر اعلام نکنید خب او هم یه شیء غیر زیر مالیه را برده است، از این جهت اعلامش واجب است، نه از اون جهت که تعاون بر اسم است به ماننده. خب حالا اینها اساره جنبندی بود که چون فردا تعطیل است مناسبت میلاد، برای که بحث صد روز ساقش مشخص بشود این جنبندی پنجگانه مشخص شد. مرحوم آقای نایینی رضوان الله علیه میل شریفشون این است که روایات خاصه ظهوری در حرمت دارد و اگر چون چه اعراض اصحاب ثابت بشود، که خب ما میگوییم روایات از جهت اعراض اصحاب از حجیت افتاد، وگرنه فتوا به جواز کسب اسیر عنوی بعد الغلیان مشکل است، نظیر خمر خواهد بود و سندش هم روایات است. این روایات همونطوری که ملاحظه فرمودید اونچه که در بخش اطعمه و اشربه است کافی نبود، اونچه که در بخش طهارت است که رسانی است میموند، روایاتی که در خصوص با مکاسب است که اون را بعضی از اونها را هم خوندیم، بعضی اونها با خونده میشود. روایات مربوطی به باب اطعمه و اشربه که در باب دوم از ابواب اطعمه اشربه محرمه ذکر شده است، یعنی وسائل جلد 25 صفحه 282 به بعد چند تا روایت بود که روایت هفتی این باب رو خوندیم، همونطوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن این روایت دلالت بر حرمت کسب ندارد، فقط دلالت بر حرمت شرب دارد. گذشته از این که سند هم ندارد چون مرسل است، این محمد ابن هیثم ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو ان الاسیر یطبخو به نار، این اسیری است که با آتش جوش آمد، از سنخ قلاب نفسه نیست بلکه یطبخو به نار است، حتی یقلی من ساعته ای اشربه صاحبه، فقال علیه السلام اذا تغیر عن حاله و قلا فلا خیر فیه. این فلا خیر فیه وقتی مسبوق به اون سؤال است، اون قدر متیقن در مقام تخاطب نمی گذارد برای چنین جوابی عموم یا اطلاق منعقد بشود. یعنی شربش حرام است، حتی یذهب ثلثه و یبقى ثلثه. سایر روایات این باب دو را هم که ملاحظه فرمایید، میبینید به این که غالب اینها ناظر به حرمت شرب است. در بعضی از روایات همین باب، که این باب تقریبا 10-11 در روایت هست، غالب روایاتش داد به این که وقتی آدم سلام الله علیه به زمین آمد، جریان انگور و درخت انگور و اینها پدید آمده است، اونگاه شیطان هم در اونجا سهمی داشت، گفت منم سهمی دارم. آدم سلام الله علیه هم فرمود این مال من است. بعد به داوری فرشته مراجعه کردند، فرشته هم بالاخره حکمی کرد و شیطان نپذیرفت و بالاخره آتشی آمد و این آتش 2/3 این انگور را یا اون عصاره را سوزوند و تبخیر کرد، 1/3 مونده. بعد به شیطان فرمود اون مقداری که ذهب فهو حزک، اون مقدار که بقیه فهو حز آدم، یعنی اون 2/3 چون باید تسلیس بشود این اسیر عنبی که به جوش آمد، ذهاب ثلثی مطهر اوست. این 2/3 که رفت و بخار شد نجس بود و حز ابلیس بود، اون 1/3 که مونده است حز آدم است. این تمثیل هم در جریان آدم و شیطان ذکر شده است، هم در جریان آدم و شیطان و نوح ذکر شده است در این 11 روایات. از این روایات هرگز نمیشد استفاده کرد کسب اسیر عنبی حرام است، چون حد اکثرش استفاده دلالت بر حرمت شرب است. روایت دوی همین باب دوی از ابواب اطعم اشربه محرمه این است که یک نمونه که بخوانیم، بقیه هم در این قصه رو هم در جریان آدم سلام الله علیه با شیطان ذکر میکنن، هم در جریان شیطان با نوح سلام الله علیه ذکر میکنن. ابو ربیع شامی میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از اصل خمر سوال کردم که کیف کان بد و حلالها و حرامها و متى تخذ الخمر، از خمر کی اخذ شده است، شراب سازی از کی رواج پیدا کرده. فقال ان آدم لما اهبت من الجنه اشتها من ثمارها فانزل الله عليه قضيبين من عنب فقرسهما فلما ان اورقا و اسمرا، وقتی این دو شاخه ورق آوردن، برگ آوردن و میوه آوردن، و بلغا جاء ابلیس فهات علیهما هائتا، او آمده دیوار دور این دو درخت انگور رفت احداث کرد. فقال آدم ما حالک یا ملعون، قال فقال ابلیس انهما لی، این دو رویده انگوری مال من است. آدم سلام الله علیه فرمود کذبته، اینو مال تو نیست. به محکمه روح القدس مراجعه کردن، فرزیا بینهما به روح القدس که هرچه او حکم کرده است ما داوری رو میپذیریم. فلم من تهیا الیه، آدم و شیطان به محکمه روح القدس مراجعه کردن، قص آدم علیه قصته، اصل جریان رو گفت که من بعد از حبوط علاقه پیدا کردم از میوه های بهشتی بهره داشته باشم، خداوند دوتا شاخه یا خوشه فرستاد، من این رو قرض کردم، اینها اورقا و اسمرا و بلغا. بعد شیطان آمده دورش دیوار کشته گفته مال منه. فأخذ روح القدس زغسا من نار فرما بهی علیهما. روح القدس یه مقدار آتش گرفته به این دوتا خوشه انگور ریخته. والعنبو فی اقصانهما، در حالی که این دوتا خوشه و دوتا شاخه درخت انگور اینا دارای انگور بودن، در حالی که عنب در اغصان این دو قضیب بود، روح القدس سلام الله علیه آتشی نازل گرفت و اینا رو سوزد. آدم انه لم یبق منه و زن ابلیسو مثل ذلک، طوری آتش نفوذ کرد و این درخت مشتعل شد که هم آدم سلام الله علیه گمان کرد که کل درخت سوخت، انگورا سوختن، و هم ابلیس گمان کرد که کل انگورها از بین رفتن. فدخلت النارو حیث دخلت، آتش اونجا که میخواست نفوذ بکند نفوذ کرده است. و قد ذهب منهما ثلثاهما و بقی الثلث، دو سومش رفت و یک سومش موند. فقال الروح، یعنی روح القدس فرمود، اما ما ذهب منهما فحز ابلیس و ما بقیه فلکه یا آدم. فبود اون ثلثینی که رفت حز ابلیس بود و این یک ثلثی که مونده است حز آدم است. خب این اصلا در باب خودش کافی نیست، چه رسد به باب کسب. این مربوط به ذهاب ثلثین نیست. این اگر 3 کیلو انگور بود 2 کیلو سوخت 1 کیلو موند، این کار به اسیر ندارد اصلا. کجا سخن از اسیر عنبی است؟ کجا سخن از ذهاب ثلثین است؟ با این گونه از روایات اصلا مسئله حرمت اسیر عنبی هم ثابت نمی شود. این دارد که والعنبو فی اقصانهما، تو این 11 روایات غالبش همین مضمون است. حالا یا جریان است آدم سلام الله علیه است با شیطان، یا جریان نوح است با شیطان. البته اون که ناظر به اسیر عنبی باشد و اون اساره باشد و لزوم تبخیر باشد و ذهاب ثلثین باشد، او حکم فقهی ازش استفاده می شود. اما این والعنبو علی اقصانهما چه کار به اسیر عنبی دارد؟ این آتش آمده، اگر مثلا 6 کیلو انگور بود 4 کیلوش سوخته 2 کیلوش مونده، این کار به ذهاب ثلثین فقهی ندارد که. پس از روایات باب اطعمه و اشربه چیزی استفاده نمی شود که دلالت بکند بر حرمت کسب. عمده روایات باب خود مکاسب است، یعنی باب 59 از ابواب ما یکتسب به است که بخش از اون روایات خونده شد. و از روایاتی که خونده شد استفاده حرمت کسب بسیار دشوار است. البته از چون خود روایات جریان تمثیل است یقینا تعبیل دارد، ولی حکم فقهی هم ازش میشه استفاده کرد. وقتی امام سلام الله علیه در یه متن جریان را نقل بکند، برای آن است یه گوشه حکم فقهی بفهموند. اگر نه اصلا درباره اصل پیدایش این مواد است، خب او رو نقل کردنش در باب در یه کتاب حدیثی در باب فقهی اون البته نارواست. روایت 4 باب 59 که سندش صحیح است، همان است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن ابن مسکان عن محمد الحلبی نقل میکند، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن بیع اسیر العنب ممن یجعله حراما. سوال کردیم که اسیر عنبی را به کسی بفروشیم که او را بعد حرام قرار میدهد، یعنی به صورت خمر در میاره. فقال لا بأس بهی تبیعه حلالا لیجعله حراما فابعده الله و اسحقه. تو کار بدی نکردی، در ظرفی که طور میفروشین حلال است، این معلومه قبل الغلیان است و او رو خمر درست میکند. خب این دلالت ندارد بر حرمت فروش اسیر عنبی بعد الغلیان، که حالا شما اگر مثلا میخواد بعد الغلیان بفروشید مثلا حرام است، این اون دلالت نداره، چون اون سخن از این است که ایشون اسیر رو میخرد و خمر درست میکند. این ناظر به این است که اسیر عنبی قبل الغلیان فروشش عیب ندارد. و البته داخل در یه بحث دیگری است که آیا کسی بداند که این شخص خریدار این اسیر رو خمر بکند حلال است یا نه، آیا تعاون بر اسم است یا نه، که بحث خاصی دارد که در اون بحث دوباره این نصوص مطرح خواهد شد. آج دارد که لا بأس به تبیعه حلالا چجوری استفاده بکند، اگر بعد الغلیان باشد که بعد الغلیان حرامی که این مشکل چیزی دارد. دارد که فابعده الله و اسحقه، این سحیق یعنی پودر شده. شما قبلا تو داروخانه ها اگه تشم بودید اون داروهای پودر شده گرد شده مخصوص رو میگفتن مسحوقات. مسحوقات توی قفسی نوشته بود مسحوقات. صحیق یعنی پودر شده، کوبیده شده. اینی که ذات اقدس الهی فرمود من یوشک بالله فکن و خر من السماء فتختف و طیر و تهویه ری به مکان صحیق، همین است. صحیق که فعیل است یعنی مفعول است، یعنی مسحوق یعنی پودر شده. همون اگه کسی مشرک باشد مثلی است که بین الارض و السماء همونجا رها بشه. من یوشک بالله فکن و خر من السماء، حالا یا فتختفه و تیر همونجا شاهین و کرگس ای را می رو باین، او تهوی به ریهو فی مکان سحیقین. مکان سحیق نیست، مکان ته درست که اگر کسی در اون مکان افتاد سحیق می شود، یعنی مسحوق می شود. فرمود فاسحقه الله، خدا او رو خوردش کنه. کسی که می آید مال حلال را حرام میکند، فاسحقه یعنی خدا او رو خوردش کنه. خب روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه که سند معتبر است نقل کرد، این است که قال کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن رجل له کرم عیبی اول اینبه و تمره ممن یعلم انه یجعله خمرن او سکرا، به صورت یک مسکر در میارد یا خمر. فقال انما باعه حلالن فیل ابان لذی یهل شربه او اکله فلا بعث به بیعه. گرچه روایت صحیح حلبی سخن از اسیر عنبی است، صحیح عمر ابن عزینه سخن از اسیر نیست، سخن از خود انگور و تمر است و از باب ما خارج است. لکن در جواب فرمود به اینکه عیب ندارد، برای اینکه فروشنده چیزی را می فروشد که در ابان، ابان یعنی همون اوان یعنی همون وقت، در ابان در وقتی می فروشد که اکل و شربش حلال است. از این که فرمود اکل و شربش حلال است معلوم می شود که اگر تمر را اگر عنب را بفروشد که خوراکی است حلال است، اگر عصیرش را بفروشد که نوشیدنی است حلال است. پس فرق صحیح عمر ابن عزینه با صحیح حلبی این است که در متن صحیح حلبی در متن سوال سائل آمده است ان بیع الاسیر، ان بیع اسیر العنب و با بحث ارتباط داشت. لکن در صحیح عمر ابن عزینه سخن از اسیر نیست، سخن از بیع عنب است. لکن حضرت در پاسخ فرمود به این که انما باعه حلالا فی الابان الذی یحل شربه او اکلو، یعنی در اون ابانی که اکلش حلال است اگر عنبن بفروشد، شربش حلال است اگر اسیرن بفروشد. خب این روایات ناظر به آن است که کسی بداند که ممن یجعله خمرن حلال است، در باب خودش هم باید بحث بشود. پس با دلیل معتبری که دلالت بکند بر حرمت کسب نداریم. گرچه مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه فرمایشون این است که ظاهر روایات خاصه حرمت کسب است، مگر اینکه اعراض اصحاب ثابت شده باشد، بعدم یه تأمل جیدی دارد و ظاهرش این است که کسب حلال است. والحمدلله رب العالمین.